أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در عرائض گذشته و صحبت‌های قبل خدمت رفقا عرض کردیم که بیشتر اشکالی که بر حجیت فعل ولی خدا وارد میشه ناشی از عدم فهم صحیح مرتبه ولی است، و اینکه ما تصور میکنیم ولی الهی یکی از افرادی است مثل خود ما. همونطوری که ما صحبت میکنیم، میگیم، میخندیم، غذا میخوریم، میخوابیم، استراحت میکنیم، کار و کسب و تجارت و علم و سایر اشتغالاتی که هست بهش میپردازیم، اون هم همینو انجام میده، منتها حالا یه درجه بالاتر، یه خورده بهتر، یه قدری فهمش بیشتر. دیگه بیش از این مقدار را ما نسبت به ولی خدا ما تصور نداریم، یعنی در حیطه تصور ما نمی گنجه. یک طفل دبستانی که می خواد کلاس اول بره چه میزان از علم و ادراک و فهم نصیب داره؟ خیلی هنر داشته باشه، یک جمع و تفریقی را میتواند انجام بدهد، یه 3-4 تا 12 تا، 2 تا 4 تا، اونم بعد از یه مدت. حالا شما چه یک فردی که چند کلاس بیشتر درس نخونده برای او بیارید به عنوان درس و به عنوان تحصیل، این به همون دید نگاه میکنه، یا اینکه یه فردی که فرض کنی که تمام مراتب علمی را طی کرده و الان چند تا تخصص داره، تخصص علمی داره، تخصص اکادمیک داره، اونو بیارید چجوری نگاه میکنه؟ یک، برای او فرقی نمیکنه، فقط اون 2-4 تا رو میتونه از زبان او بفهمه، تشخیص میده. حالا در مقابلش هر کی هست، دیدگاه ما و معرفت ما نسبت به ولی الهی هم همینه، یعنی ما همون طفل دبستانی هستیم که تازه به سر کلاس رفتی، نگاه به شمایل مرحوم آقا، به به عجب آدم خوبیه، به چقدر این، فرض بکنید که چه مرتبه ای داره. خب حالا بگو ببینم چه مرتبه ای داره، همتون میمونی صاف میمونه. خب بگو ببینیم، شما که میگی این آدم خوبه، خب این خوبی تعریف داره، این مرتبه بالایی یه تعریفی داره، این احاطه بر علم تعریفی داره. خیلی فرض کنید که خیلی هنر داشته باشیم، خیلی بخوایم هنر در اینجا داشته باشیم، میتونیم بگیم تا حدودی از مکنونات ضمیر ما خبر داره. خب خیلی خب، ممکنه کسای دیگه هم ولی خدا نباشن و خبر داشته باشن. خب چی شد؟ خب که هر دو یکی شده، توجه میکنید؟ خب که هر دو یکی شد، این هنر ما فقط همین بود که بگیم، فرض کنیم که دیشب فلان چیز در مخیله ما خطور کرد، فردا که خدمت مرحوم آقا فرض کنیم که رسیدیم، ایشون اطلاع دادن. خب و شاگردان ایشون هم میتونن اطلاع بدن. خب که چه فرقی بین استاد و شاگرد داره؟ چه فرقی بین شخصی که به این مرتبه واصل شده و ما از او تعبیر به هیمنه و سیطره بر ملک و ملکوت داریم، و بین یک فردی که یه خوابی میبینه و خب خوابش حکایت از یک امری که میخواد در واقع انجام بشه میکنه، یا یک چیزی به ذهنش یه دفعه برقی میزنه و خطوری در دلش پیدا میشه و نسبت به این مطالب هم خیلی زیاده، از این مطالب زیاده، از این خیلی از این مطالب اتفاق میفته. خب چه فرقی بین این دوتا کرد؟ هر دو که توی یه مرتبه هستن، هر دو که توی یه قضیه. ما اصلا نمیتوانیم اون مرتبه یه ولایت در ولی را در ذهن خود، حالا اونی که خدمتتون عرض کردم که اصلا قابل برای گفتن نیست، اصلا به اونا کاری نداریم. نه، بالاخره همین مراتب پایینش، همون مرتبه‌ای که آیه قرآن می فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، همین مرتبه را ما نمی فهمیم که این چه مرتبه ای هست و چه جهتی الان در این قضیه وجود دارد که ما موظف هستیم از ناحیه فطرتمون و از ناحیه عقلمون و از ناحیه پروردگار در هر سه مرتبه وجودی ما موظف به اطاعت از اولی الامر هستیم. اینو اصلا به طور کلی ما این مطلب رو نمیفهمیم. امام سجاد علیه السلام نشسته بودن صحبتی میکردن با افراد، صحبت میکردن راجع به این که اگر شخصی فوت و مرگ فجأتا پیدا بکند، دفعی این اگر مؤمن باشه این به حسناتش اضافه میکنه و خداوند بخواد به این یه لطفی بکنه و یک ارتقای برای این ایجاد بکنه، لذا وقتی که میره هی به افرادی که او را تشییع می کنند به اونها میگه که زودتر منو ببرید، زودتر ببرید، زودتر ببرید به قبر، منو بگذارید. داره میبینه. ولی اگر یه فرد منافقی باشه، کافری باشه، این باعث غضب و تأسف او خواهد بود از ناحیه پروردگار، و وقتی که دارن اون رو تشییع میکنن هی صدا میزنند که نکنید، نبرید، نگه دارید، دست نگه دارید. یکی اونجا بود شروع کرد مسخره کردن حضرت رو، دست منی چیز، بقیه هم خندیدن. و خب پس بنابراین اینی که داره چیز میکنه میگه زود منو ببرید، لابد اینقدر شنگولی که از اون بالا میفته پایینو و خلاصه چیز میکنه، اون که فرار میکنه ببخشید اون خودشو میندازه پایین، خب نمیذاره برن دیگه، این دیگه داد و بیداد نداره، خب خودش داره میگه. و یه خب افرادی هم که دور جا نشسته بودن هم خب حضرت فرمودن که اگر این کلامت را از روی تمسخر گفتی و از روی خداوند تو را به همین ولیه مبتلا کنه، 40 روز نگذشت که مرگ فجعهی پیدا کرد و همونطوری که حضرت می فرمودن به همون کیفیت و به همون وضعیت انجام شد. خب این حالا امام علیه السلام یا فرض بکنید که یک ولی خدا بیاد و یه مطلبی را بگه، یه قضیه ای رو، خب ما چه حالتی باید نسبت به این مطلب داشته باشیم؟ چجونه باید با این قضیه باید برخورد کنیم؟ امام علیه السلام در یک مرتبه ای هست که به فرمایش امام رضا علیه السلام اصلا اوهام عقول نمیتواند به اونجا برسد و اونجا را درک بکند. البته خب شاید این که حضرت در اینجا میفرمایند اشاره به همون مطلبی باشد که اصلا در یک موقفی قرار دارند این اولیاء الهی که قابل برای درک نیست. یه روایتیه الان یادم آمد از امام هادی علیه السلام به فتح ابن یزید جرجانی در مک مسیری که در خدمت اون حضرت بود، از ظاهرن از مکه برمیگشتن، از حج برمیگشتن یا در راه حج بودن، که امام علیه السلام میفرماید همونطوری که بعد به فتح میفرماید که خداوند اعلا و از و اجل از این است که در وصف درآید و قابل برای توصیف نیست و خود او میتواند خود را توصیف کند و غیر او نمیتواند، سبحان الله اما یصفون، نمیتواند توصیف کند. همینطور رسول او و پیامبر او هم اعلا و اجل از این است که به وصف درآید. یعنی قضیه چیه؟ امام علیه السلام میاد میفرماید پیامبر از نقطه نظر عجز از توصیف ما مثل عجز از توصیف خدا میمونه. ما میتونیم خدا را توصیف کنیم، ما میتونیم خدا را وصف کنیم. اجل و اعز و اعلا از این است که به وصف دیگران درآید و خدا رسول خود را از زبان خود توصیف می کند. دیگران نمیتونن توصیف کنن. خب مگر رسول خدا چی داشت که نمیتونیم ما توصیفش کنیم؟ خب اگر از نظر ظاهره، خب این پیغمبر میخوره، میخوابه، غذا، استراحت میکنه، راه میره، حرکت میکنه، در اجتماع نماز میخونه، روزه میگیره. خب اینا رو خودمون داریم میبینیم دیگه. خب روزه روزه است دیگه. خب غذا نخوردن و فرض کنید که بخار و دود غلیظ به حق نرسوندن و سرزیر آب، هم مسائل دیگه دیگه. یکی چیزی غیر از این داریم؟ یا اینکه فرض بکنید که اگر عبادته، خب داره عبادت میکنه، خب ما هم داریم عبادت میکنیم، ما هم داریم عبادت میکنیم در شبهای ماه مبارک. نمیدانم پارسال پیارسال بود خدمت رفقا راجع به کیفیت نماز اولیاء الهی یه چند شبی اگر یادتون باشه مطالبی عرض کردم که فرق بین ما که وقتی میگیم که در ایاک نعبد و ایاک نستعین قصد حکایت کنیم، خب حالات این عباراتی است که خب تخصصی و مربوطه به اهل علم و اهل فضل، اما قصد انشا نمیتوانیم بکنیم. یا اینکه فرض بکنید که در قل هو الله احد وقتی که میگیم باید جنبه حکایی این مسئله را مد نظر قرار بدیم. خدا به پیغمبرش میگه بگو که هو الله احد، ما میگی خب خیلی کار کردیم، خیلی هنر کردیم. خدا به پیغمبرش میگه هو الله احد، خدا به پیغمبرش میگه الله الصمد، خدا به پیغمبرش میگه لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خب ما هم بعد بگیم دیگه، ما هم همینو میگیم. خب ایشو نماز، یعنی واقعا به این میگن نماز؟ وقتی که ما میگیم الله اکبر، نیتمون این خدا و پیغمبرش گفته بگو هو الله احد. اصلا این در چه قالبی ما میتوانیم این نماز را بگنجونیم و چه تعبیری میتوانیم از این نماز بیاریم؟ اصلا در این صورت شما اصلا میتونید با خدا ارتباط برقرار کنید؟ خدا به پیغمبرش گفته، خب به من چه مربوطه؟ خدا به پیغمبرش گفته قول هو الله احد، قول یعنی بگو دیگه، قول یعنی بگو. این قول خطاب به کی؟ به پیغمبر دیگه. حالا ما میگیم که خب خدا به ما که نگفته هو الله احد، به پیغمبر گفته. ما به همون حساب که پیغمبر گفته ما میگیم خدایا چون به پیغمبر گفتیم ما هم همونو میگیم. خب دیگه ارتباط با خدا برقرار نکردیم. فقط جنبه حکایی در اینجا مورد نظره. مثل این که فرض کنین که شما یه مطلبی را که مربوط به یه شخصی هست نقل ناقل میاید برای یه فرد دیگه بیان میکنید، خب به شما چه مربوطه؟ شما که مخاطب نیستی. یه مطلبیست مربوط به یکی، ما ناقلیم، میریم فقط پیغام رسانی، پیغامو میرسونیم. آقا فلانی راجع به شما یه حرفو زده، خب خیلی ممنون، دست شما درد نکنه که پیغامو به ما رسوندید و امانت را شما در اینجا رعایت کردید. خب تو چی خودت؟ هیچی، من فقط پیغام رسوندم، خداحافظ شما. نمازی که ما به مردم میگیم بخون این نمازه. آقای اون پیغمبر گفته که هو الله احد، بگو هو الله احد، شما هم بگید قل هو الله احد. درست شد؟ یا اون نمازی که یک عارف به الله و به امر الله الهی میخواند و وقتی میگه قل هو الله احد متصل به جنبه هو هویت پروردگار میشه، مندک که در او میشه. بین این دو نماز، به قول عوامانه خدا وکیلی، بین این دو نماز چقدر تفاوته؟ چقدر تفاوته؟ تفاوت از فرش، این فرش، تا عرشه. نمازی که ما به مردم میگیم بخونین نماز مولای فرش، هم که من دارم دست میزنم، این از اینجا نمیاد بالا، یه سانت هم نمیاد. اون نمازی که یک عارف الهی داره میخونه، اون نماز، نماز عرشه. این یه مثال خیلی جزئی و خیلی مثال قابل لمس. وقتی که مرحوم آقا میفرمودن آقای حداد که به نماز می ایستاد دیگر در وجود خودش نبود، این یعنی چی؟ یعنی دیگه در وجود خودش نبود، دیگر احساسی نداشت، دیگر توجهی نداشت، دیگر به این که در کنارش چه میگذره، حالا یکی داره میگذره، یکی نشسته، یکی خوابیده، یکی نشسته، یکی خوابیده، اصلا نمیفهمید. وقتی ایشون به نماز میایستاد دیگه متوجه نمیشد الان در کنارش یکی داره حرکت میکنه. این نماز با اون نمازی که میگه، بله جنبه حکایی رو وقتی که میگه یا که نعبده یا که نستعین، خب واقعا که نمیگی، اگه بگی دروغه، واقعا که ما خدا رو عبادت نمی کنیم. حالا که اگر ما بگیم دروغه، پس بنابراین میگیم که خدایا همونطوری که تو گفتی که به پیغمبرت یا که نعبده بگو، ما اونجوری میگیم، جه حکایت میکنیم، اصلا ارتباط به ما نداره، اصلا این ارتباط به ما نداره، ما همونطوری که پیغمبر گفته میگیم، ما موظفیم. اگر حالا پیغمبر نمیگو اونم نمیگفتیم، اگه پیغمبر نمیگو نماز بخونینا میگیم خب دیگه راحت شدیم. اینم از صدقه سر همین دوتا امر و نهیست که پیغمبر میکنه، سلو کما رأیتمونی و سلی، همونطوری که من میخونم شما هم بخونیده. خب اینم یه جور نمازه، درست شد؟ نتیجه نماز چیه؟ نتیجه نماز همون تو که عرض کردم، بنده نشستم، اینم کنار من نشسته، حالا داره درس خارجم میده مثلا، من حالا تو تشهد کمرم خط میشه، این کمر من هراس میکنه، بابا تو داری اینجا کمر من راست میکنی یا داری نماز میخونی؟ حالا ما خب ما هم یه چیزمون میشه دیگه، ما هم یه خودش هم دوباره یه دفعه این کمرمون چهار پنج دفعه توی تشهد یه دقیقه ای یه کمر ما رو راز کرد، هی ما هم دیگه دست خودمون نبود دیگه، یعنی تقریبا حالا خب خسته میشد. آخرش گفتم آقا تو نماز میخونی یا کمر ما رو داری راست میکنی؟ کدو کوچیکی که آقا نماز باطل از آبه تو چه مربوطه؟ نماز تشهد خودت تو بخون. درست شد؟ یه نمازه طرف درس خارجم داره میده، طرف یه نمازم نمازیست که وقتی که میخونه از اینی که شخصی کنارش رد بشه نمیفهمه. کدام یک از این دو نمازا خدا وکیلی؟ آه خیلی راحت حرف بزنیم، خدا وکیلی کدام یک از این دو نمازا بالا میره؟ کدام یک از این دو تا نماز مورد قبول حق واقع میشه؟ کدام یک از این دو تا؟ همین، فقط یک لغلغه زبانی داریم و یک لغلغه لسانی داریم از اینی که فرض بکنی که بله اینها فرد بزرگی هستن، اینها فرد چه؟ امام هادی علیه السلام به فتح ابن یزید جرجانی میفرمایند رسول خدا را هم کسی نمیتواند توصیف کنه. حالا ما به اولیایی مثل مرحوم حداد و مرحوم آقا و فرض کنیم که علامه طباطبایی ها و اینا اصلا، خب حالا به اینا کار نداریم، ما اصلا میریم سراغ خود پیغمبر که الان وضعیتش اینطوره. این نمازی که پیغمبر میخواند در اون حال شما چه تعریفی میتونید از این نماز بکنید؟ این در چه حالیه؟ در چه وضعیتی هست؟ در چه افقی هست؟ میتونید دسترسی پیدا کنید؟ میتونید بگید الان من اینجام که اون هست؟ میتونیم بگیم برای ما قابل توصیف نیست. بعد حضرت میفرماید همینطور ائمه هم قابل توصیف نیستند مگر اینکه خدا اونها را توصیف کند. خب تا اینجاش مطلب رو ما به نحو اجمال قبول میکنیم، گرچه چیزی سرمون نمیشه بیرو درواسی، چیزی سرمون نمیشه. اگه سرمون میشد که به کلام امام سجاد نمیخندیدیم، اگه چیزی سرمون میشد که در مقابل امیرالمومنین و امام حسن و اینها وای نمیستادیم، چیزی سرمون نمیشه. خب حالا به اجمال میگیم این مقدارش عیب نداره. آمدیم در این طرف، حضرت میفرمایند که همینطور که خدا قابل توصیف نیست، رسول خدا هم قابل توصیف نیست، ائمه هم قابل توصیف نیستند، مؤمنی که خدا قلب او را امتحان کرده و از اون امتحان سرفراز بیرون آمده، آن هم قابل توصیف نیست. قابل، یعنی میبینید حضرت میان عدم عجز از توصیف پروردگار را با عجز از توصیف رسول خدا را با عجز از توصیف امام را و عجز از توصیف مؤمن را، این چهارتا را در یک سطح قرار میدن، در یک سطح دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چه خبره. و این مؤمن، مؤمنی که مثل سلمان فرض بکنید، این مؤمنی که به این مرتبه رسیده است، این در چه افقی قرار دارد که ما عاجز از توصیف هستیم؟ دیگه نیاز به گفتنش نیست. خدا، رسول، امام، مؤمن در چه مرتبه ای قرار داره؟ این مؤمن میشه همون مؤمنی که مقام فنای ذات رسیده دیگه، یعنی از مرتبه بشریت نفس او فناء و اندکا که در مرتبه ربوبی پیدا کرده. حالا دیگه در اینجا روایات خیلی زیاده، روایات احادیث قدسی، اقول لشیء کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون، من میگویم که به چیز، هر چیز، به هر ماهیتی که قابلیت برای تحقق خارجی دارد باش، اون خواهد بود و تو مؤمن من و بنده صالح من مانند من به شیء میگویی باش، اون هم خواهد بود. درست شد؟ اقول لشیء کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون، حدیث قدسی دیگه، حدیث مطلب عتینی عبدی عتینی حتا اجعل که مثل مثلی فتقول و فعقول و لشعه کن فتقول. خب این به واسطه این است که ما به این مرتبه ولی اطلاع و اشراف نداریم که این در چه مرتبه هست که شک و شبهه در اینجا برای ما حاصل میشه. در جلسه گذشته عرض کردیم که اینی که بعضی ها میگویند ائمه در همه اسماء و صفات کلیه پروردگار مقام جمعی دارند، لذا ائمه می توانند امر و نهی بکنند، اما ولی خدا نمی تواند چون به جامعیت امام نیست و او ممکن است در یکی از اسماء خدا درش ظهور پیدا شده یا در دو اسم یا در دو وصف ظهور پیدا شده. این هر حرف کشک و مندراری است. از کجا؟ کی گفته که در ولی الهی یه اسم از اسماء الهی است؟ از کجا آمدی شما؟ همینطوری شیکمی که نمیشه گفت. اسامی الهی و صفات الهی اینها مشخصن، اسم علیم است و اسم قدیر است و اسم حی است، که اون دو اسم علیم و قدیر به همون اسم حی برمیگردد و اسم حی است که اون منشأ برای بروز علم و منشأ برای بروز قدرت است. فلذا اسم حی با مرتبه هویت تساوی دارد، بخلاف مرتبه علم و مرتبه قدرت که اینها مادون مرتبه ذات هستند و از متراوشات ذات هستند. نفس حیات یک ذات و نفس بقا و استمرار ذات بهش حیات میگن. پس حیات یک اسم جدای از ذات نیست، مانند مرتبه هو که همون مرتبه احدیت است. البته در ما این مرتبه بعضی ها خلاف کردن و گفتن احدیت، یعنی اختلاف شده در به اصطلاح چیز که مرتبه احدیت مادون مرتبه هویته، ولی اونطوری که به نظر قاصر میرسد مرتبه احدیت نفس مرتبه هویت است. احدیت و ذات یعنی حقیقتی که دو بر نمی دارد و قابل برای تعداد نیست، که همون مرتبه هوست و همون مرتبه بساطت وجود و همون مرتبه اطلاقی وجود و همون مرتبه لا انتهای وجود حق. این اسم حی هم همین حالت را دارد و به همین کیفیت است. فلهذا اسم علیم و اسم قدیر دو اسمی هستند که گرچه این دو اسم متلاصق با ذات هستند و لا ینفک از ذات هستند، ولی از حیث رتبه و افق طبعا مادون ذات هستند. علم از ذات نشأت میگیرد، پس ذات علت برای علم است. قدرت از ذات نشأت میگیرد، پس ذات علت برای قدرت است. ولی حیات دیگه از ذات نشأت نمیگیره، حیات خودش نفس ذاته، عین ذات است. درست؟ این دو اسم که اسم اطلاقی حق است، این موجب بروز اسماء دیگر و صفات دیگر است که در مرتبه مادون اون اسماء و صفات قرار دارند. حالا صحبت در این است، تجلی ذات در امام علیه السلام به عنوان تجلی حیات در مرتبه اول و به عنوان تجلی علم و قدرت در مرتبه ثانی، آیا این تجلی در ولی خدا نیست؟ پس چیست؟ یعنی ذات پروردگار در مقام تجلی که همون بقای بعد الفنا و بقای بالله باشه، این تجلی همون طوری که در جنبه حیات و استمرار وجود اون ولی خدا سریان و جریان دارد، همین تجلی در مرتبه علم و قدرت سریان و جریان دارد و همه اسما و صفات از این دو نشأت میگیرن. و چه فرقی بین ولی و بین امامه؟ چه تفاوتی شد؟ این چه حرفی است که ما بیایم بزنیم این که امام در همه اسماء خدا مظهریت دارد ولی ولی در یکی؟ خب حالا اون یکی کدومه؟ کدومه اون یکی؟ در جلسه گذشته عرض کردم اون یه اسمی که شما میاید یا وصفی که شما میاید او رو انتخاب میکنید از میون بقیه و او رو به ولی میگید، او کدومه؟ و همینطوری شیکمی که آدم نمیتونه یه چیزی بگه، حرف باید مبنا داشته باشه، رو حساب حرف بزنه، رو کتاب حرف بزنه، رو علم حرف بزنه، همینطوری در در جدنش در بیاد بگه او کدوم اسمه که ولی خدا ندارد و امام او رو دارد. او اسمو بنده بگید و اسامی خدا مشخصن دیگه، علم است و حیات است و قدرت است و از اینا که نشد میگیره غضب است و رحمت است و عطوفت است و خلق است و اسماء و صفات وجودیه و صفات فعلیه و همه اون صفاتی که خب ما در اینجا از پروردگار سراغ داریم و اون به همون جهت اون میتواند هم در وجود خودش و هم در خارج مؤثر باشه، مؤثر در کون باشه، مؤثر در خارج میتونه باشه. خب شما یه اسم در امام علیه السلام به من نشون بدید که اون اسم در ولی خدا نباشه. بفرمایید نشون بدید کدوم. اگه علمه ولی خدام عالمه. شما هر چه میخواهید از ملک و ملکوت و آسمان و زمین و قبل و بعد و بالا و پایین تا روز قیامت از یک ولی علاوه، اون ولیی که بنده گفتم اونی که توی جلد دوم اسرار اوصافش را ذکر کردیم، اون ولی عرض کردم، نه هر کسی که بیاد و فرض کنین که کلاه کج نهاد قلندری دار، اون ولی که به اون مرتبه بقاء بعد الفنا رسیده است، شما چه چیزی از اون عالم وجود براتون مجهول است که اون نتواند کشف کنه؟ خب بفرمایید، بیاد بگید دیگه، بیاد بگید، بفرمایید. این سفره، این گویا، این میدان، یا این که امام علیه السلام فرض کنید که میتواند فرض بکنید که کار غیرعادی بکنه، فرض کنید که حالا اون امام که به سر جای خودش یه آصف برخی ها که وزیر حضرت سلیمان بود، همه کاره حضرت سلیمان بود، خورشید رو برگردوند، تخت بلقیس رو نمیدونم از کجا به کجا نمیدونم آورد و در یه چشم هم زدن و هم سال زالک. حالا سوال بنده این است که این ولی الهی نمیتواند خورشید رو نگه دارد؟ به جد خودم میتونه نگه دارد. به جد خودم که خورشید رو نگه داشت، دوبارم نگه داشت. یکی در زمان پیغمبر و یکم بعد از مراجعت از صفی. به جد خودم یک ولی الهی میتواند نگه داره. حالا دیگه من وارد این جزئیات نمیشم. امام علیه السلام میتواند مرده زنده کنه، نمیتونه زنده کنه، امام دیگه. حالا ولی الهی نمیتونه زنده کنه، به جدم زنده میکند، خودم با چشمم دیدم. اینی که دیگه حالا اب نداره، حالا خصوصیاتش بمون. نه شعبده بوده، نه فلان بوده، نه سحر بوده، نه خواب بوده، نه همونطوری که دارم با چشمم الان شما رو میبینم، نه خواب دارم میبینم، نه چیز همونطور. خب مرحوم آقا میفرمودن یکی از اولیاء الهی، این قضیه رو آقای انصاری نقل میکنن. خب این خودشون هم چیز کردن تو معاد شناسی مگه نیاوردن این قضایا دیگه؟ اصلا هیچ نباید ما دیگه مجالس رو با این چیزا وقتمون رو بگذرونیم، یعنی تلف کنیم تو این چیزهایی که قابل چیز. حالا از باب نمونه دیگه آمد یک ذکری هم از مرحوم انصاری بشه. مرحوم انصاری همدانی در یک از مجالسشون، نمیدونم این قضیه رو در همین رفقا میدونن مطلع انوار آوردن یا نیاوردن، اگه نیاوردن که خب حالا بله بایستی که چیز کنین حرفا، اگر هم آوردن که یکی از افراد خودش برای مرحوم آقای انصاری تعریف میکرد، میگو من با عرفان و اینها مخالف بودم و چه بودم و بالاخره مفصل جریانش تا در یک سفری که در نجف بودیم، از کوفه میخواستیم بریم به نجف، منتظر بودیم که اون موقع ظاهرن از این چیز ریلیا بود، درش که ریلیا بود، قطار ریلیا تا نجف، یک شخصی آمد و همه یه لباسای عادی اینها داشت، گفت بیا با هم بریم، بیا قدم بزنیم، بیا با هم بریم پران حرفا، یواش یواش بریم. من اینو خودم در نوشتات آخ خونده بودم، همون سابق از زمان طفولیت خوشم میومد، یه دفترچه ایشون داشتن توش با مدادم نوشته بودن فرمایشات مرحوم آقا، خیلی چقدر ایشون منضبط بودن، در شب فلان تاریخ فلان. بعد من کوچیک بودم اون موقع، 12 سال 13 سالم بود، میومدیم سر این کتابچه‌های آقا، اینا رو برمی‌داشتیم، اینا رو می‌خوندیم، این قصه ها و اینا رو، از اون زمان یادمه. بله و حرکت کردن و میگفتش که نه مخالفم و فلانم و این حرفا، صحبت اولیاء الهی شد. گفت تو چی میخوای ببینی که اعتقاد پیدا کنی برای این که این راه هست، این مسیر هست و این مطالب هست، چی میخوای ببینی؟ گفت مرده زنده کرده. گفت همین، یه اینطوری همین مرده زنده کرده. آخه اینم شد فرض کرد، حالا ما میگیم اینم شد چیزی. خب علم بخواه، اینو من دارم میگم، او که نگو، علم بخواه، نمیدونم مرتبه بخواه، ادراک بخواه، فهم. خب حالا فهمیدی، حالا فرض کنی که یه مرده زنده شد، چقدر به علم اضافه میشه؟ یکی چیزی نیست. ببینید چقدر ما کوتاهی، چقدر فکر ما مرده مرده زنده مرده زنده. خب خیلی خب رسیدن خندق، من خندق نجفی اینا رو که رفقا دیدن که دم کنار کوفه و اینا، رسیدن به یه خندقی که اون خندق درش چیز بود و فلان و خیلی در زمین یه حیوانات هم اونجا مرده بودن، حال گربه افتاده بود، سگی فلان، یه کبوتری هم افتاده بود، اصلا چیز شده بود، اصلا متلاشی شده بود. اینا رسیدن و این با پاش زد و گفتش که خب حالا چی میگی، میخوای من کبوتر رو برات زنده کنم؟ یه نگاه کرد و دید اصلا کبوتر متلاشیه، یعنی پرهاش و این چیزهاش خیلی گذشته ظاهرا از وقت چیز. اومد دست برداره دید اصلا چیز شد، اصلا نمیاد و اینها. یک دعای خوند و بعد گفت که قم به اذن الله، برخیز. این یه مرتبه کبوتر یک این پراش جمع شد و متلاشی بود، همودن متلاشی شده بود و پراش یه دفعه با هم جمع شد و بلند شد و شروع کرد و پرواز کرد و رفت، رفت همینطور چیز کرد و رفت. بعد حالا شخص هرچی نگاه میکنه یه کبوتر نیست، حالا چشمندی بوده، این تصرفی کرده، نه نیست کبوتر. یه چند قدم رفتن دوباره چشماشو مالید به هم و خواب نباشه، برگشتید نه بابا کبوتری دیگه نی، اونم داره همینطوری دیگه. عجب شانسی کبوتر آورده. بعد از یه مدت مردن، دوباره حالا چند سالی این دیگه حالا بهش حیات داده. درست شد؟ خب این هم همون کاری که میکنه که امام میکنه دیگه. مگه امام این کارو نمیکنه؟ مگه حضرت موسی، حضرت عیسی مگر این کارو نمیکرد؟ بین عصای حضرت موسی که تبدیل به اژدها میشد با زنده کردن این کبوتر چه فرقیه؟ گرده یکیه. بین کاری که حضرت عیسی میکنه و استحی الموتا به اذنی، تو موتا را به اذن من زنده میکنی، و بین کاری که این میکنه چه فرقیه؟ گردش یکیه. خب اینم اسم احیا، اماتش هم همینطوری اسم اماته. اون میراند، آقای قاضی هم میراند، مگر اون نمیراند اون مار را؟ تازه افراد پایین تر از اینه عرض کردم این مسائل درشون دارند. در علمشون هر چه بخواهید از امام بپرسید پاسخ میداد، از ولی خدا اگر صلاح بداند، اگر صلاح بداند و طبق تشخیص خودش بخواهد جواب میده، مگر صلاح نداند. بالاخره مرد موقعیت یه ولی الهی با موقعیت امام فرق میکنه. اون امام حجت بر همه خلائقه، اون یک تکلیف فی دارد، ولی خودم یه تکلیفی داره، شاید تکلیفش این نباشه جواب بده، ولی میتواند یا نمیتواند. صحبت در اینه، قدرت دارد یا ندارد. و صحبت ما در این است که ما چه نیازی به امام علیه السلام داریم که اون نیاز را نمی توانیم در ارتباط با اون ولی الهی اون نیاز را برطرف کنیم. چیه قضیه؟ در چه مسئله؟ چه نیازی هست که در اونجا برطرف میشه اما در اینجا برطرف نمیشه؟ اینو برای ما بگید. آخه همینطوری که نمیشه حرف زد. بگه آه ما در اینجا فرض کنید که من باب مثال دیدیم یک ولی خدا زورش نرسید، بسیار خوب، در اینجا کم آورد، در این قضیه اون ولی الهی نتونست پاسخ بده، در اینجا اون مصلحت ما را نتوانست بیان کنه. اگر ما پیش امام علیه السلام میرفتیم، خب امام مصلحت ما را بیان میکنه و حقیقت را به ما میگه. صحبت ما در این است که اون چه نیازی هست و چه نقصی هست و چه ضعفی هست و چه کمبودی هست که به دست امام علیه السلام قابل حله اما به دست یک ولی الهی قابل حل نیست. او کجاست؟ پس بنابراین اینها همه چیز، اینها همه مطالب خلاف است. بله، سعه وجودی امام علیه السلام، اون سعه وجودی با سعه وجودی سایر افراد متفاوته، اما نه به معنای عدم ظهور تجلی اسما و صفات الهی در نفس ولی. در جلسه قبل عرض کردم اونچه که در این لیوان است همین است که در این پارچه، یکیه، تفاوتی نمیکنه. این آب نه دوغه، نه نمی شربت آلبالوه، نه نمیدونم چی، همین آب دیگه، آب تنهاست. اونچه که در این دیوانم همینه، خاصیتش هر دو همینه. من چقدر میتوانم از این آب بخورم؟ یه لیوان. این تنگو که نمیتونم بخورم. خب حالا این تنگ، این پارچ بیش از ظرفیت من درش آبه، خب به من چه ارتباط داره؟ خب داشته باش. یک لیوان میتواند نیاز من را در این سوی برطرف بکنه، همین آبی که اینجاست همینم در اینجاست. همین خاصیتی که در اینه همین هم در اینه. اون مقداری که نیاز من برطرف میشه آیا به اینه؟ نه، این خیلی زیاده برای من. این نیاز فرض بکنین که 5 نفر 6 نفر تشنه رو میتونه برطرف کنه، 10 نفر رو میتونه برطرف کنه. این مقداری که من نیاز دارم همین مقداره. خب بسیار خب، همین هم یه ولی الهی به من میده. خب چی کم دارم؟ بسیار خب، بفرمه چی کمه؟ این کجاش کمه؟ این چه نقصی در اینجا هست که به واسطه اون نقص من باید به امام مراجعه کنم نه به ولی؟ اون نقص کجاست؟ اون ضعف کجاست؟ درست؟ سعه وجودی امام فرض کنید که مثل یک پارچه، یا فرض کنید که دریا. سعه وجودی یک ولی الهی مثل یک رودخانه است. خب بسیار خب، ما اینو قبول داریم. ولی آب رودخانه و آب دریا هر دو یکیست. این آب در رودخانه همونیست که از دریا میاد و وارد رودخانه میشیم اینجا. شما چه از رودخانه آب بخورید سیر میشید، چه برید سرتون رو دم دریا بکنید آب بخورید، هر دو سیر میشید، هر دو سیراب میشید. هیچ فرقی هم در اینجا چیه؟ به اندازه سر سودن نداره. خود رودخانه و خود دریا وسعت دارد، به من ارتباط نداری قضیه. توجه کردید؟ وسعت دریا ارتباط به بنده ندارد، دریا برای خودش وسعت داره. من چه نیازی نسبت به دریا دارم؟ در او باید صحبت بشه. آیا همه دریا برای من نیاز من است؟ ناخیر، یه مقداری لیوان آب از این دریا بست. آیا همه رودخانه این مورد نیاز منه؟ نه بابا، رودخانه چی؟ من بیافتم تو رودخانه، تازه من رودخانه میبره، تازه که چه برسه بخوام خودم رو سیراب کنم. همین یه لیوان چیه؟ کافیه. شما این لیوان از دریا بردارید بخورید، این لیوان از رودخانه بردارید بخورید، یکیه. در هر دو سیراب شدید و در هر دو به مقصد و به مطلوب رسیدید. این میشه چی؟ ولی الهی. درست شد؟ پس این اشکالی هم که میکنن بر این که ولی این مظهریت یه اسم از اسامیر داره یه دوتا و نمیتواند به افراد امر و نهی کند، چون ظرفیت برای امر و نهی باید در کسی باشد که همه اسما و صفات الهی را تعلیل کردن، این حرف هم حرف بی جا و بی ربط و بی اصلی است. این مسئله تا اینجا نسبت به این قضیه. یک اشکالی شده که من این اشکال رو حالا نمیدانم بتوانم یا نه، میتونیم آیا بله تمام کنیم. بسیار، عرض کنم حضورتون که حالا این اشکالی که هست، البته همونطوری که عرض کردم اشکالاتی که مطالبی که صحبت میشه، بنده خودم از رفقا درخواست کردم که اینها را مکتوب کنند، حالا یا در موقع جلسه‌ای که میان به من بدن وقتی که میخوام صحبت کنم، یا اینکه قبل بدن، تفاوتی نمیکنه. و امشب که داشتم اوراق رو بررسی میکردم ببینم اشکالی به دستم رسیده، یه دفعه نگاه کردم دیدم این اشکال در اینجا شده و یک تعارضی در اینجا مطرح شده. البته خب تصور بر اینه که شاید بین عرایض بنده با اونچه که در تفسیر المیزان و مرحوم آقا در امام شناسی دارند شاید یک تفاوت‌هایی داشته باشه، که من همینو برداشتم آوردم در اینجا که خدمت رفقا بخونم، که البته انشالله با توجه به حال و وضعیت خودمون انشاءالله برای جلسه بعد و همینطور توسط رفقای و دوستان عرب زبان هم اشکالاتی رسیده، اشکالات بسیار خوبی، خیلی چیز در چند صفحه، که من اونها رو هم مدتیست که دیدم و کنار گذاشتم که اونها رو هم مطرح کنم. علی کل حال مطالبی که مطرح میشه اینها مطالبی است که بهتر است که اینها را با باور و علم جلو برویم تا با صرف فقط یک تصور و صرف یک برداشت سطحی و حسن نیت نسبت به بنده. حالا حسن نیت رفقا نسبت بنده به جای خود محفوظ و از لطفشون ما ممنون هستیم، اما هدف بنده فقط در این حسن نیت نمی گنجد، بلکه انتقال مبانی اصیل و مبانی واقعی تشیع، این انتقالش و بیان کردنش و توضیحش و تفسیرش، این مورد نظر است. اون جنبه لطف رفقا و ابراز محبتشون به جای خود که علی کل حال از باب مهر جهانسوز چو پنهان شود، خب حالا دیگه در این زمان باید بگیم شپره بازیگر میدان شود، خب این از این جهت شاید اونها نسبت به بنده اظهار محبتی داشته باشند، ولیکن بنده نسبت به این مقدار خودم رو نمیتوانم قانع کنم، بلکه هدف بنده نقل مطالب واقعی تشیع است، نقل مطالب حقیقی عرفا و بزرگان. وقتی که مولانا قصه و داستان پیر زرگر رو فرض کنید که با اون پادشاه را بیان می کند، خب ما باید ببینیم مولانا قصه نگفته، چی میخواد در این مطالب بیان بکند. این حقیقت و واقعیتی که برای حضرت خضر و موسی اتفاق افتاد الان داره مولانا داره در اینجا به صورت داستان میگه، خب این باید باز شه، این باید باز شه، این واقعیت ها باید روشن شه. خیلی سعی بر این است که این مطالب در خفا و اخفا بماند، خیلی سعی بر این است که این مطالب در کتمان بماند. ما نه کاری به این چیزا نداریم، ما مطالب را بیان میکنیم، حقایق را بیان میکنیم و توقع این را هم داریم در هر نقطه ای، هر ابهامی، هر اجمالی، هر اشکالی هست در اونجا به اصطلاح مطرح بشه. انشاءالله که خب از اون مسئله پرداختیم، در مجلس بعد به حول قوه الهی این اشکالاتی که هست نسبت به اونها مطالب و عرض خواهیم کرد. اللهم صل علی